هشتاد میلیارد دلار هزینه متحمل شده، در شمال سرزمینش ها در وضعیتی قرار داره که تخلیه این منطقه لطمات و فشار اقتصادی که برای جنگ اکنومیکی وارد کرده به مراتب بیشتر از وضعیتی بوده که اونها در جنگ غزه متحمل شدن. کما اینکه اشاره هم کردی، یک اتفاق ویژه ظرف چند روز اخیر رخ داده، زیل اون قدرت آفندی حزب الله، این هستش حزب الله لبنان تونسته عمق 150 کیلومتری سرزمین اشغالی رو هدف قرار بده.
بله.
شما فرض بگیرید در سرزمین اشغالی در یک روز 50 بار آژیر خطر به صدا در بیاد. 50 بار ساکنین سرزمین اشغالی بعد از حدوداً 14 ماه جنگ طاقت فرسا ناچار بشن اماکن خودشون رو تخلیه کنن و رو پناه ما برن. این فشار روانی که در سرزمین اشغالی ایجاد می‌کنه، این وضعیتی که به وجود میاره برای اونها یک فشار مضاعف ایجاد می‌کنه. ساعتی پیش در جلسه‌ای که در کنست برگزار شده بود، خانواده اسرای اسرائیلی با آقای بن‌گوریون درگیر شدن. این در این درگیری و این لفاظی‌هایی که افتاده بود بین اونها، مسئله‌ای که وجود داشت این هستی شوها نگران هستن این اسرای اسرائیلی توسط خود رژیم تکنیکی کشته بشن، کما اینکه بیش از 100 اسیر تکنیکی هم در غزه توسط خود رژیم تکنیکی کشته شدن. اینها همه فرایندی هست که فشار داخلی رو بر رژیم تکنیکی افزایش میده. از طرف دیگه فرایندی که وجود داره در معادلات روابط بین المللی، ما مشاهده میکنیم که حکم دیوان کیفر بین المللی علیه ICC علیه بنمیدتان یهودان صادر میشه.
بله.
این متأثر از فشار افکار عمومی، متأثر از به نوعی احراز جنایت علیه بشریت، احراز جنایت جنگی توسط رژیم تکنیکی.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای دکتر علی ودایه، کارشناس روابط بین الملل و رسانه. ممنونم از همراهی شما، خدا قوت، التماس دعا و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای دکتر اسماعیلی، صحبت‌های آقای دکتر ودایه رو هم شنیدیم. یک مسئله رو باز میخوام با شما به اشتراک بذارم پیرامون همین مواردی که مطرح شد از یک زاویه نگاه دیگر، اون همین که اگر الان بایدن و آمریکایی که الان میگن بایدن یعنی بایدن فعلا نمایندگی میکنه تصمیمات سیاست خارجی اون چیزی که معروف به حلقه صهیونی یا موسوم به لابی صهیونی رو تا ترامپی که بیاد که میخواهد زودتر بشه، حالا این گزارهایی که میگن بایدن میخواست به نام خودش تمام کنه ترامپ، حالا این زیاد اهمیت خاصی نداره. اصل مطلب این هست که از روز اول این جنگ، این نسل کشی، این کودک کشی، این جنایات جنگی، آمریکا بود که داشت مدیریت میکرد، آمریکا بود که اسلحه میداد، آمریکا بود که حتی در رادیو مقاومت به همت سربازان گمنام امام زمان و شورای سردبیری این خبر منتشر شد و همه جهان دانستند که در هواپیماهای مسافربری بمب، سلاح، موشک جابجا میکنن برای اینکه به رژیم صهیونی برسونن، از چند تا فرودگاه جابجا میکنن، آلمان، فرانسه، انگلیس دخیل بودن تو این مسئله. یک همچین آمریکایی که داره حمایت سیاسی میکنه، داره حمایت تسلیحاتی میکنه، قطعنامه ها رو در مورد فلسطین، قطعنامه های آتش بس رو در مورد فلسطین و غزه وتو میکنه، اینجا میاد و در مقابل حزب الله تن میدهد به یک آتش بس، اعلام آتش بس میکنه، سر اینکه کی زودتر بگه مسابقه میزنه، که همه اینها رو میشه ساعت ها در موردش حرف زد و به لحاظ شناختی توضیح داد. اما ورای همه گزاره هایی که برای شما برشمردم، آیا غیر از این است که رهبری عزیز حفظه الله تعالی هم فرمودند نه در لبنان پیروزن نه در غزه، نسل کشی و کودک کشی، بمب ریختن چند هزار تنی روی منازل مسکونی پیروزی نیست، و از طرف دیگر جای دیگری رهبری عزیز حفظه الله تعالی فرمودند که اساساً آبروی تمدن غربی رفت. یه زمانی ما با خود شما گفتگو می‌کردیم پیرامون که موجودیت رژیم رفته، خود نتانیاهو گفته من موجودیتمو از دست دادم. خیلی گزاره‌ها بسیاره برای یک عقل سلیم، برای یک منطق منصف از شکست‌ها بشمری تا بداند این آتش بس اساساً نیاز آنها بوده و شکست آنها. چطور شما تحلیل می‌کنید این گزاره‌های کنار هم چیده شده رو؟
ببینید، یه زمانی اخبار مربوط به فلسطین و اسرائیل و لبنان جزء اخبار روتین و روزمره شده بود و مردم دنیا نسبت به این اخبار هیچ واکنشی نشون نمیدادن. این اتفاقات یک سال اخیر باعث شد که یک بار دیگه مردم دنیا نسبت به این اتفاقات و غرب آسیا و جنایت رژیم اشغالگر به شکل عمیق‌تر نگاه بکنن. و همینطور که قبلا هم اشاره کردم اردوگاه فکری جریان غرب به چالش کشیده شده. یعنی مردم از خودشون میپرسن چرا باید هزینه کشتار کودکان از جیب ما پرداخت بشه؟ چرا باید دولت‌های ما به این درجه از پستی و حقارت رسیده باشن که از یک رژیم کودک کش دارن حمایت میکنن؟ و همین نکته باز شده که در خصوصا هفته‌های اخیر یه تغییر محسوسی در ادبیات رسانه‌های کشورهای اروپایی و امریکایی شاهد باشیم. یعنی دیگه شبکه‌های مثل بی بی سی انگلستان دیگه به خودش اجازه نمیده صراحتاً از رژیم اشغالگر دفاع کنه. و اگر شما دقت بکنید جست گریخته داره انتقاد میکنه، داره کنایه میزنه و اشاره میکنه به جنایتایی که اینا یک شکست تمدنی هست و این شکست قابل جبران نیست به این راحتی. من میخوام اینجا فرصت رو استفاده کنم یه توصیه بکنم به مقامات رژیم اشغالگر.
بله، توصیه اگه گوش بدن.
بله بله، ما کارشناسیم، ما توصیه میکنیم، حالا هر کی میخواد گوش بده، هر کی میخواد گوش نده. آخه یه موقعی بود که خیلی از مستشرقین و اینا وقتی که با پدیده اسلام شیعه مواجه شدن ناچار بودن که آدماشون رو بفرستن بیان میدانی تحقیق بکنن و حتی در کتابای مختلف خاطراتی که هست حتی در حوزه‌های علمی هم اینا آدم میفرستن برای اینکه یه نفر بیاد در داخل و عمیقا بفهمه که این اسلام یعنی چی. من میخوام بگم که مقامات رژیم اشغالگر فهم درستی از جریان مقاومت ندارن. اساسا فهم کشته شدن برای آرمان‌ها برای اینا قابل درک و قابل فهم نیست و همین باعث میشه که به کرات ما ببینیم دچار خطای محاسباتی میشن. یعنی الان محور مقاومت تکثیر شده. شما نگاه میکنید در صحبت‌های رهبران انقلاب، اگه اشتباه نکنم صحبت شهید بهشتی هست که میگه ما رو بکشید،
صحبت امام خمینی رحمت الله علیه هست، ما رو بکشید ملت ما بیدارتر میشه.
بیدار، دقیقا همین اتفاق داره میفته. یعنی این یه شیشه رو شما نگاه کنید وقتی میفته زمین صد تیکه میشه و هر تیکش برنده تر از تیکه قبلی میشه. من میخوام بگم تمام کسانی که در این یک سال به شهادت رسیدند، خانواده هاشون، بازماندگانشون، همه اینا تبدیل میشن به عناصر خیلی مقتدر و منتقمی از جریان مقاومت که در آینده شما میبینید اینا میدرخشند و اجازه نمیدن آب خوش از گلوی اسرائیل
پایین. انشالله. اما مهمان دیگری روی خط تلفن برنامه هستن، پیوستن به میزگرد گفتگوی سیاسی پیرامون آتش‌بس، جناب آقای محمد حسن حسینی، خبرنگار محترم صدا و سیما در لبنان. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
من هم خدمت شما عرض سلام و ادب احترام دارم، شب شما بخیر. درباره آتش‌بس دو نکته الان به نظر من ضروری است. نکته اول این که دقیقاً بعد از ترور سید حسن نصرالله دبیر کل تقید حزب الله رضوان الله،
بله خب دوستان، گویا به خاطر اینکه ایشون لبنان هستن ارتباط ما گویا
بله بله بله.
صدای شما رو داریم آقای حسینی، صدای شما با کیفیت هست، بفرمایید.
بله بله باشه
آقای حسینی. خب گویا ارتباط ما با آقای حسینی برقرار نشد، قطع شد، ایشون صدای بنده رو نداشتن، تا دوستان دوباره تلاش میکنن. آقای حسینی در لبنان هستن، اگر شنونده و بیننده رسانه ملی باشید با ایشون آشنا هستید، با ایشون ارتباط میخوایم بگیریم برای اینکه آخرین وضعیت رو از لحاظ شرایط اجتماعی و سیاسی در لبنان جویا بشیم. تو این فاصله تا دوستان من تلاش میکنن تایید کننده محترم برنامه ارتباط ما برقرار بشه، بپردازم به بخشی از سوالات شما عزیزان که از طریق
اشاقی میخوام بفهم نکته رو اشاره بکنم. تصاویری که همکنون داره منتقل میشه از لبنان گویای خیلی از مسائل هست. یعنی شما نگاه کنید کسانی که آواره شدن دلیل جنگ، اینا دارن با خوشحالی و شادی با پرچمهای حزب الله دارن به خونه و زندگی خودشون برمیگردن و این شور و شوقی که شما الان دارید میبینید هرگز در آوارگان اسرائیلی شما نمیبینید اینو.
آخه یعنی اونا کل عمرشون آوارن دیگه،
یعنی اونا برای برگشت
ارتباطون برقرار شده. اصلاح میکنم آقای اسماعیلی. آقای حسینی ما صدای شما رو داریم، بفرمایید. جو اجتماعی سیاسی در لبنان، من سکوت میکنم، شما راحت صحبتتون رو بفرمایید.
خواهش کنم. داشتم میگفتم بعد از ترور سید حسن نصرالله، سفیر آمریکا در لبنان با تعدادی از سیاستمدارانی که به یک نوعی نزدیک به جریان آمریکایی هستن و همچنین برخی سیاستمدارانی که حتی مواضع نزدیک به مقاومت هم دارن منتها جزء در واقع جریان مقاومت نیستن، نشست صحبت کرد و به ایشون گفت خودتون رو برای مرحله بعد از حزب الله آماده بکنید. حزب الله تا کارش تموم شد. امروز با در نخستین ساعت بعد از آتش بس مردم لبنان با پرچم‌های حزب الله رفتن در نقاط صفر مرزی و پرچم‌های حزب الله رو اونجا برافراشته کردن. این بیانگر واقعیت و معادله حقیقی هستش که اتفاق افتاده. در آن سوی مرز ما شاهدیم که ساینستا از تصویر حضور گسترده مردم لبنان در جنوب لبنان خشمگین شدند و به نتانیاهو گفتند که برخلاف ادعایی که کرده بودی حزب الله پیروز میدان بود در این جنگ. این یک نکته دوم این که آتش بس در جنوب لبنان به معنای پایان جنگ با رژیم ساینستی نیست. این احتمال وجود داره که آمریکایی ها با توجه به هزینه سنگینی که ساینستا در این جنگ دادن تلاش بکنه که جنگ رو از داخل فلسطین اشغالی، از زمین اسرائیل بکشاند به خارج از سرزمین‌های اشغالی. و ما امروز شاهد بودیم که همزمان با آتش بس در جنوب لبنان حمله گسترده‌ای از سوی تروریست‌های تکفیری جبهه النصره در ادلب به سمت حلب آغاز شد.
دقیقاً.
و این حمله همچنان ادامه داره. باید جبهه مقاومت، محور مقاومت به حال هوشیار باشه و این رو ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که توقف جنگ در یکی از جبهه‌های مقاومت با رژیم صهیونیستی معنای پایان این نبرد نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد حسن حسینی، خبرنگار محترم رسانه ملی در لبنان، از اینکه وقت گذاشتید و به دقت شرایط اونجا رو با توصیفتون تبیین کردید. برقرار باشید برای مقاومت و انشاءالله اهداف جمهوری اسلامی ایران. خدا نگهدار شما. آقای اسماعیلی بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ببخشید،
عرض می‌کردم خدمتتون که تصاویری که الان داره مخابره میشه گویای مطلب هست. مردم دارن با شور و اشتیاق برمیگردن سر خونه زندگیشون و حزب الله به زودی ساختار خودش رو ترمیم میکنه، دوباره بازتولید قدرت میکنه و حزب اللهی به مراتب مقتدرتر از گذشته در آینده ما شاهد خواهیم بود.
درود بر شما. عذرخواهی میکنم بازم به دلیل ارتباطی که سخت برقرار شد مجبور شدیم که به سمت لبنان برگردیم. اما بپردازم به برخی از سوالات شما عزیزان که از طریق 3955 شنوندگان محترم و با بصیرت رادیو مقاومت پیام دادن. عزیزی با 0918-9218 نوشتن وقتی شنیدم آتش بس شده لازم دونستم تبریک بگم به امت اسلام و همچنین همه عزیزانی که برای مقاومت تلاش میکنن. این نگاه رو من عامدانه بهش اشاره کردم، این نگاه درستی که الان باید داشته باشیم. اگر بارها و بارها صحبت‌های کارشناسان مختلف رو گوش کنید، حتی صحبت‌های خود دشمن رو در رسانه‌های خودش گوش کنید، حتی صحبت‌های همپاره‌های نتانیاهو رو گوش بکنید، همه یک پارچه دارن از شکست رژیم صهیونی صحبت می‌کنن. بنابراین قطعاً برای حزب الله یک پیروزیه. اونها بدعهدی بکنن، نقض تعهد بکنن، ما پاسخ میدیم. همونجوری که حزب الله هم گفت، شیخ نعیم قاسم هم گفت. اساساً به این دقت بکنید، معادله‌ای که شیخ نعیم قاسم بهش اشاره کرد، پایتخت در مقابل پایتخت، بیروت در مقابل تلاویو و زاهیه جنوب لبنان در مقابل حیفا، همینی بود که پیاده شد و همینی بود که قبر رو به صرافت انداخت که به هر ترتیبی که شده، با هر ترفندی که شده، آتش بس رو حالا بعضی ها با اعلام تحمیلی اصراری و به لحاظ نمایشی تلقی کنه، ولی برخلاف دوباره آتش بس رفتن. عزیز دیگری خانم رجبی از تهران نوشته از کارشناسان برنامه سوال دارم که حزب الله با چه شرایطی آتش بس رو پذیرفت. اگر بخواید متن در واقع توافق رو ببینید، پیشنهاد می‌کنم جستجو بکنید. اما به عنوان نمونه اشاره میکنم، یه بخشی از توافق در چند بند به این اشاره داره که ساختار حزب الله جمع بشه. جمعی کارشناسان محترم این رو تزیینی دونستن. اگر بخوام اشاره بدم به دو بزرگوار از خود لبنان، آقای فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به جبهه مقاومت در پارلمان لبنان گفته دشمن نتونست هیچ کدوم از شروط سیاسی خودش رو بر مقاومت دیکته کنه. برگه توافق پیشنهادی اونها، اونی که وارد لبنان شد یه چیز بود، اونی که از لبنان خارج شد یه چیز بود. یا آقای رضوان عقیل نویسنده و روزنامه‌نگار لبنانی گفتن معتقدن که لبنانی‌ها چه طرفداران حزب الله چه غیر اونها این مقاومت و فداکاری‌ها رو دیدن، میدونن حزب الله چطور برای مرزهای لبنان ایستاد و نهایتاً این ایستادگی برای مرزهای لبنان همچنان ادامه داره، همونطور که در بیانیه های حزب الله بوده. آقای دکتر اسماعیلی، جنبندی شما رو میشنم.
من میخوام در لحظات پایانی برنامه به این نکته اشاره بکنم که وظیفه رسانه های جهان اسلام در رابطه با اتفاقات اخیر وظیفه سنگینی هست.
بله.
به اتفاقات من باید یک مرتبه این اتفاقات همه مرور بشه، هیچ نقطه ای رو از نظر نباید ما بذاریم که پنهان بشه. باید بتونیم به زبانهای زنده با مردم دنیا صحبت بکنیم، پیام مظلومیت مردم لبنان فلسطین رو به دنیا برسونیم و اجازه بدیم که محور مقاومت مبانی تئوریک و مبانی ایدئولوژیک خودش رو به دنیا ارائه بکنه. الان متاسفانه در بخشی از رسانه‌های جبهه‌های مقاومت ما این ضعف رو شاهد هستیم که اونطور که باید و شاید پاسخگوی نیاز رسانه جهان امروز نیستند. یعنی من میخوام همینجا اشاره بکنم که در همه شبکه‌های مختلف، در خبرگزاری‌های مختلف که به اردوگاه مقاومت تعلق دارن، حتما باید زبان‌های زنده خودشون رو به زبان‌های اردو، عربی، انگلیسی حتما فعال بکنن و بیش از گذشته پاسخگوی نیاز رسانه جهان معاصر باشن.
بسیار ممنونم جناب آقای اسماعیلی عزیز از همراهی شما و دقت نظری که داشتید در تبیین مباحث. همچنین از شما شنوندگان محترم رادیو مقاومت که همراه ما بودید و رادیو گفتگو. به یک سوال دیگه از دوستان خوبی که به 3955 پیام دادن اگر بخوام پاسخ بدم، ایشون نوشتن که اساسا مگه قرار نبود اسرائیل کلا نابود بشه، پس آتش بس در این میون چطور تحلیل میشه؟ خدمت شما کوتاه عرض بکنم، اسرائیل قرار است نابود بشه و این قطعا هم در قرآن وعده داده شده، هم در بیانات رهبری عزیز حفظه الله تعالی هست، هم در بیانات شهید عزیز سید حسن نصرالله بوده و شیخ نعیم قاسم، همه بزرگان، همه شهدای ما. اما این یک فرایند است، یک طول زمان است و بخشی از اون مدیریت آتش‌بس اکنون در زمان ما داره اتفاق میفته. کاش فرصت بیشتری بود به سوالات شما بیشتر میپرداختیم. ممنونم که با میزگرد گفتگوی سیاسی امشب رادیو گفتگو که همزمان از رادیو مقاومت هم شنیده میشد همراه ما بودید. قرآن اشاره کرده صالحان مستضعفان وارث زمین هستند و شما میدونید وعده های پروردگار قطعی است. من با شما بدرود میگم و به پایان میبرم برنامه امروز رو با این عبارت: اگر اکنون انتخاب هوشمندانه لبنان عزیزمان در مقابل فتنه های غرب پذیرش آتش بس است، دشمن بداند آتش بس واقعی مرگ صهیون هاست. هشتک حزب الله تنها نیست، هشتک حماس تنها نیست.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فلغوت انشاء الله، سن و سلی فلغوت انشاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله، سن و سلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکش و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر.
حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سحر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید.
دوباره به شما شب بخیر میگیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، و سپاسگزاری میکنیم که همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. اما به آگاهی شما میرسانیم که برنامه اثر پروانه ای رو میتونید به طور همزمان از آنتن شبکه به صورت تصویری و از تارنمای شبکه به آدرس رادیو گفتگو .ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. این برنامه پنج شنبه ساعت 13:30 پخش خواهد شد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی بکنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99،
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99 999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
همراه شما هستیم. یک بار دیگه عرض می کنم از راه های مختلفی می تونید با رادیو گفتگو ارتباط برقرار کنید. شما همراهان عزیز همینطور می تونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شده.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
اما دوستان خوب شنونده، شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. سامانه 162 هم برای تهرانی ها و هم برای شهرستانی ها.
رادیو در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی کنه.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.